علی ران، من فهیم خضری دری هستم. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری امریکا و همسرش امروز مهمان ملکه الیزابت در لندن هستند. نخست وزیر اسرائیل امروز در کنگره امریکا سخنرانی می کند. و رئیس کمیسیون انرژی مجلس می گوید واحد بنزینسازی در پالایشگاه آبادان آماده افتتاح نبوده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا و میشل همسر او امروز در لندن میهمان الیزابت دوم ملکه بریتانیا هستند. باراک و میشل اوباما به خاطر فوران یکی از آتشفشانهای ایسلند و احتمال رسیدن خاکستر آن به آسمان اروپا یک روز زودتر از برنامه به دیدار خود از جمهوری ایرلند پایان دادند و دوشنبه شب وارد لندن شدند. آقای اوباما از لندن برای شرکت در نشست رهبران گروه 8 به فرانسه می رود و سپس به لهستان خواهد رفت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز در کنگره امریکا سخنرانی می‌کند. آقای نتانیاهو گفته است که در سخنرانیش واقعیات بزک نشده را بیان خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در سخنانی در کنفرانس سالانه کمیته امور امریکا و اسرائیل یا آیپک بازگشت به مرزهای 1967 را رد کرد. او گفت چنین خطوط مرزی برای اسرائیل امروز قابل دفاع نیست. باراک اوباما در سخنان اخیرش از لزوم بازگشت توافق اسرائیل و فلسطینی‌ها در چارچوب مرزهای 1967 از طریق مذاکره سخن گفته بود. و در ایران، در پی انفجار و آتش سوزی در پالایشگاه نفت آبادان، حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید کارشناسان هشدار داده بودند که واحد بنزینسازی پالایشگاه آبادان هنوز آماده افتتاح نیست. و افزوده که اشکال فنی سبب بروز حادثه امروز صبح شده است. در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران امنیتی برای بررسی علت انفجار در محل حادثه هستند.
اینجا رادیو فرداست.
روز دوشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را گسترش دادند. دلیل این تحریم‌ها ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران بوده. در این باره گفتگوی ویژه‌ای داریم که بهش اشاره خواهیم کرد. ولی پیش از اون می‌پردازیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، و بعد وعده میدم که این گفتگوی ویژه رو هم خواهید شنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک. سید محمد خاتمی از هر زاویه‌ای موافق یا مخالف در سرنوشت سیاسی ایران امروز مؤثر بوده است. شاید به همین دلیل بود که وقتی پس از ماها سکوت در دیدار با جمعی از رزمندگان جنگ 8 ساله به نوعی از ضرورت آشتی ملی میان رهبر و مردم سخن گفت، بازتاب‌های بسیار برانگیخت. او حرفای مختلفی گفت، اما آن بخشش برجسته شد که گفت هم ملت ظلمی که بر او شده را ببخشد و هم رهبر. از این حرف هم طرفداران رهبر برآشفتند و هم مخالفان او. موافقان گفتند خاتمی رهبر را کوچک کرده و مخالفان گفتند دستان آغشته به خون او را شسته. خاتمی اما مثل همیشه از اهمیت اصلاحات، آزادی احزاب و مطبوعات و رهایی زندانیان سیاسی هم گفته و مصالحه و بخشش فراگیر را در ایران تنها راه برون رفت از بنبست فعلی ایران دانسته بود. حرفایی که چند روز بعد در دیدار با جوانان اصلاح طلب هم تکرارش کرد تا نشان دهد که این برای او نه تاکتیک که استراتژی است، اگرچه این بار بدون اشاره‌ای به ضرورت بخشش میان رهبر و ملت. اما پرسش این است که خاتمی با آنکه سیاستمداری کار کشته است، با چه هدفی در اوضاع آشفتگی سیاسی ایران بحثی را می‌گشاید که او را آماج این همه حملات قرار می‌دهد؟ و محمود صدری، جامعه شناس در دانشگاه تگزاس.
دلیل آقای خاتمی اینه که این کشمکش هایی که در عرض دو سال اخیر شد و نتیجه اون در واقع یک حالت پات به اصطلاح شطرنجی است، یعنی اینکه همه طرف های موجود در این مبارزه همه تلاش خودشون رو کردن و متوجه شدن که قادر به بیرون کردن طرف مقابل از صحنه نیستند. و تحلیل ایشون البته این است که در این شرایط ما میتونیم برگردیم از انقلاب به اصلاح.
اینکه خاتمی دیدگاه های اصلاح طلبانش را در فاصله ای کوتاه به تأکید بیان کرده، از نظر یک عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی نشان از امکان سنجی درست او در اوضاع فروبسته سیاست ایران دارد. رجب علی مزروی، نماینده پیشین مجلس:
حاکمیت در واقع آقای کروبی و موسوی رو به زندانخانگی انداخته و الان غیبت اونها به شدت محسوس هست. اما امکان دیگه ای که هنوز داره جنبش هست امکان آقای خاتمی هست و همینطور امکان آقای هاشمی. و این رو فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که الان جنبش با منباش مواجه است و واقعیت‌های جامعه ایران، سعی می‌کنن که یک راه مصالحه رو بپیمایند. با توجه به اینکه انتخابات آینده مجلس و شوراهان در پیش هست، فکر می‌کنند از این امکانم میتونن استفاده کنند. بنابراین من فکر می‌کنم که آقای خاتمی با یک امکان سنجی درست وارد این میدون شده و صحبتایی هم که میکنه امروز با گذشته خیلی تفاوتی نداره. تو راهبرد اصلاحات همیشه ایشون سعی داشته که در واقع بتونه حاکمیت رو به ادامه مسیرهای کم هزینه و اصلاحی بکشونه.
با این حال نمیتوان کتمان کرد که محمد خاتمی در بازار شلوغ سیاست ایران تنهاست و کاری بسیار دشوار بر عهده گرفته. محمود صدری، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی:
آقای خاتمی از این نظر هم کاملا تنهاست و تصور میکنم که الان ایشون فقط روی همونی که فرمودین، یک سیاستمدار تنهای سرد و گرم چشیده به عنوان الگویی و به عنوان یک فردی که امیدواره که طرفهای مختلف نصیحت رو بشنون، به اون عنوان صحبت میکنه و احتمالاً خودش هم میداند که برد چنین موضعی برد زیادی نخواهد بود، برای اینکه مواضع الان مواضع تقریبا حزبی و سیاسی سازمان یافته است. ولی با این همه من احساس میکنم که ایشون تنهایی خودش رو حس میکنه، ولی در این حال هم احساس مسئولیت میکنه و هم اینکه فکر میکنه که حتی اگر به سخنانش گوش فرا داده نشه، شاید برخی از فرازهای مطرح شده از طرف ایشون از طرف دو طرف موجود مورد توجه قرار بگیره و شاید یک آب باریکه‌ای باز بشه برای اینکه ما از این لبه پرتگاه خشونتی که در برابرش قرار داریم اونا بر عقب‌تر بیان.
اما مخاطبان احتمالی خاتمی کیستند؟ رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه اسرائیل واشنگتن:
به نظر من مخاطب ایشون گروه های داخل رژیم هستند که در واقع ناراضی هستند از رژیم و ضمناً هم نمیخوان به رادیکالیسم و افراط گرایی متهم بشن و کارشون از دست بدن و شاید در این میانه خطی که خاتمی عنوان میکنه و پیشه کرده، یعنی خط انتخابات، خط آشتی دادن رهبر با مردم، خط میانه روی در حد افراطی، اینها شاید در بعضی از این گروه هم اتفاقا اثری داشته باشه به عنوان پیش آوردن اینها به طرف بعضی از اصلاحاتی که در حال حاضر به نظر میرسه در تحت سیطره آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران غیر ممکن باشه.
عده‌ای دیگر از تحلیلگران بر این باورند که مخاطب دیدگاه‌های اصلاح طلبانه خاتمی همه جامعه ایران امروز است و او نه در عین نومیدی و به شیوه تیری در تاریکی، بلکه کاملا آگاهانه هدفگیری کرده است. رجب علی مزروی، عضو جبهه مشارکت:
من فکر می‌کنم که در ایران هم فضای داخلی ایران بیشتر صحبت‌های آقای خاتمی را علانه می‌طلبد و روی سخن آقای خاتمی هم با مخاطبان داخلی هست، هرچند که یه نیروهای رادیکال و حالا اسمشونو بذاریم ساختار شکن از گذشته هم با صحبت آقای خاتمی در واقع میانه خوبی نداشتن، اما حوادث دو سال اخیر در واقع باعث شده که اونها با استناد به بعضی از وقایع حملات تندتری رو متوجه آقای خاتمی بکنن، ضمن اینکه اونها هیچ گزینه بدیلی هم برای گذر از مشکلات فعلی و فضای فوق امنیتی که تو کشور هست ندارن. بنابراین من فکر می‌کنم که صحبت آقای خاتمی در این شرایط بهترین گزینه‌ای هست که میتونه برای پیشبرد جامعه سبز مطرح بشه.
استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس وومن محمود صدری ضمن آنکه تایید می‌کند که محمد خاتمی کاملاً به امید پذیرش دیدگاهش از سوی طرف‌های درگیر، یعنی هم نظام و رهبر و هم جنبش سبز، از بازگرداندن اصلاحات سخن گفته، اما میگوید
البته من نقطه نظر ایشون رو کاملا میفهمم و قابل احترامه، ولی بنده خیلی خوشبین نیستم که همونطوری که شما فرمودین گوش شنوایی برای راه اصلاح وجود داشته باشه. به نظر میرسه که دوره بعدی این مواجهه دو مرتبه بین جنبش سبز و نیروهای حاکم موجود خواهد بود و البته اگر همه این راهها بسته بشه، راه اصلاح و راه جنبش سبز که جنبشی بدون بازوی نظامی است بسته بشه، طبیعتاً ملت به سوی تغییر اوضاع از طریق انقلابی پیش خواهد رفت.
همین نقطه نظر را در سخن تحلیلگر دیگری هم میتوان شنید. رسول نفیسی میگوید که بیت رهبری و دستگاه آیت الله علی خامنه ای به دلیل ماهیت تمامیت خواهی که دارد و دائما هم گسترده تر شده، دیگر قادر به همراهی و همدلی با پیام های اصلاحی رقبای سیاسیش نخواهد بود.
بیت رهبری مثلا پولیت بروی سابق حزب کمونیست شوروی مرکز قدرت و ثروت، از اینها نباید امیدی داشت که به هیچ وجه سر فرود بیارن در مقابل هیچ نوع رقابتی. ولی امکان داره که اگر بعضی اصلاحات رو در جهت خودشون ببینن به اون اجازه رشد بدن، یعنی رژیم بمونه، آقای خامنه خانوادهش برقدرت بمونن، ولی مثلا یک نوع مجلسی هم باشه که یک کمی تراوت داشته باشه. البته من معتقدم که این هم دیگه تقریبا ممکن نیست، به خصوص با اصلاحات اخیری که در مجلس کردن و ایجاد یک گروه نظارت داخلی بر مجلس ایجاد کردن، در واقع مجلس را به کلی از حیثیت خودش و مقام خودش انداختن. بنابراین مجلسی هم دیگه وجود نداره. اول صحبت کردن از مجلس و انتخابات واقعا ایدئالیستیه. اینا باید قبول کرد. یعنی آقای خامنه‌ای نشون داد که همون ایده‌ای که دنبالش هست، یعنی ایده حکومت اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و ولایت ایستاده، چون ایشون گفته که ولایت آقای خمینی نشسته بود، من ولایتم ایستاده است. ایشون به نظر میاد که دنبال این برنامه داره به طور جدی پیش میره و حرفای مثل آقای خاتمی هم همینجور که اشاره فرمودید بردی نخواهد داشت.
این دیدگاه در نقطه متفاوتی نسبت به دیدگاه عضو جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس رجب علی مزروی قرار دارد.
اینکه چقدر حاکمیت به این صحبت‌ها پاسخ مثبت خواهد داد یا نه، من فکر می‌کنم که احتمال پذیرشش منتفی نشده. برای اینکه شرایط سیاسی داخل ایران الان با مثلا 6 ماه پیش، 1 سال پیش کاملا متفاوت شده. شرایط در واقع پیرامونی ایران هم متفاوت شده. به هر حال جنبش‌های دموکراسی خواهی که در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه در حال انجام است، اینا تأثیرهای خودش رو توی تصمیم گیری‌های داخل ایران هم میذاره. و به نظر من هرچند در واقع این تجربه 2 ساله یه چیز دیگری رو نشون میده، ولی این امکان وجود داره که در ایران هم مقامات عالی حکومتی به این نتیجه برسن که باید تغییراتی رو در سیاست‌هاشون بده.
اما محمود صدری، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، معتقد است که حتی اگر به فرض رهبر نرمشی هم در برابر کسانی چون خاتمی نشان دهد، تنها به قصد تأخیر انداختن در مطالبات دموکراسی خواهانه ایرانیان است.
اعتقاد شخصی بنده این است که مواضع آقای خاتمی حتی اگر مورد اعتنای طرفین قرار بگیره، یک دوران فترتی رو ایجاد میکنه و در واقع نقطه پایان و نقطه آشتی ملی نخواهد بود. ما از اون نقطه‌ای که یک جریان اصلاح محض در درون ساختار جمهوری اسلامی موفق باشه، از اون امید ما گذشتیم با اتمام انجام دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی. در شرایط حاضر به نظر میرسه بدون اصلاح قانون اساسی و بدون تغییر موادی که مربوط به قدرت‌های گسترده ولایت فقیه باشه، اصلاح واقعی و پایدار و مردم سالاری قابل اعتماد در ایران پدیدار نخواهد شد.
ایران اما جامعه پیچیده است با مردمانی غافلگیر کننده، کشوری که در منطقه غیر قابل پیش بینی قرار دارد. شاید مجموعی از این واقعیات است که خوشبینی های سیاسی محمد خاتمی را همچنان قابل بحث نگاه می دارد. با من مرتضی قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
بله، همکارم مرتضی قاسم فر بود با نمای دور نمای نزدیک این هفته که شنیدید. اما همونطور که از قبل هم وعده داده بودم به شما، وعده گفتگوی ویژه این هفته رو، گفتگوی ویژه است که همکارم حسین آریان درباره مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران با گری سیمور دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور هسته‌ای انجام داده. بشنویم با همین گفتگو رو.
برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگترین دلمشغولی‌های کشورهای غربی در خاورمیانه است. اتحادیه اروپا دوشنبه دوم خرداد با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دارایی‌های بیش از 100 شرکت را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران مسدود کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه اول خرداد خطاب به کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک اعلام کرد واشنگتن به تلاش‌های خود برای جلوگیری از دست یابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای ادامه خواهد داد. پیش شرط دولت قبلی آمریکا، یعنی دولت جورج بوش، برای گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم با ایران توقف کامل غنی‌سازی بود، در حالی که دولت باراک اوباما بدون تأکید به این پیش شرط، ضمن اینکه تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داده، مایل است مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود. گری سیمور دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سیمور، سیاست دولت اوباما برخلاف دولت بوش مبتنی است بر دیپلماسی و تشدید تحریم. این سیاست چه نتیجه ای داده است؟
Well, let me start by saying that the Bush administration said that once Iran satisfied concerns about its nuclear program, then Iran could have a peaceful nuclear program like any other NPT party. The Obama administration has said the same thing.
لازم است در ابتدا بگویم که دولت بوش موافق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ایران بود. مانند همه اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT، به شرطی که ایران اول نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند. دولت اوباما هم همین را میگوید، گویی که وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون یک قدم فراتر گذاشته و صریحا گفته است که حقوق ایران در چارچوب MPT مانند سایر اعضای این معاهده است که محدودیتی برای توسعه برنامه غنی‌سازی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز قائل نیست. اما پیش از برخورداری از این حقوق، ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند، نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند و اعتماد جامعه جهانی را به این برنامه جلب کند. به عبارت دیگر، هیلاری کلینتون آنچرا که دولت بوش به طور ضمنی توصیه می‌کرد، آشکارا بیان کرده است. نکته شگفت‌انگیز این که ایران تنها عضو MPT است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته است گزارشی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ارائه دهد. بنابراین در حال حاضر توپ در زمین ایران است و این به عهده تهران است که شورای امنیت و سایر کشورها را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
اما به نظر میرسه که سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی و همینطور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران مانند ویروس رایانه‌ای استاکسنت و حذف فیزیکی و سربنیست کردن برخی از دانشمندان هسته‌ای که جمهوری اسلامی اون رو کار کشورهای غربی میداند کارساز نبوده و به هیچ وجه رفتار ایران رو تغییر نداده. با این حساب آمریکا چه کار دیگری میتواند انجام دهد تا رفتار ایران عوض شود؟
Well, I think the current Iranian leadership has been deeply committed to developing a nuclear weapons capability for many years. I mean, the program, the current program started in the mid-1980s.
به باور من سالهاست که رهبران ایران خواهان دستیابی این کشور به توانایی لازم برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای‌اند و عمیقاً پایبند این موضوع هستند. برنامه هسته‌ای فعلی ایران در اواسط دهه 80 آغاز شد. رؤسای جمهور پیشین ایران از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و رهبر فعلی ایران آیت الله خامنه‌ای بر این باورند که داشتن توانایی برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ایران مهم است. بنابراین به تلاش بی‌وقفه‌ای نیاز داریم تا رهبران ایران را متقاعد کنیم که از کوشش برای ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارند و این به نفع ایران خواهد بود. به باور من در کوتاه مدت نمیتوان به این هدف رسید. در این رابطه پرزیدنت اوباما پیشنهاد بهبود روابط ایران و آمریکا، لغو تحریم‌ها و همکاری در زمینه توسعه نفت و گاز و انرژی هسته‌ای را مطرح کرد به شرطی که ایران نگرانی‌های آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش رفع کند. از سوی دیگر از آنجا که ایران تمایلی به گفتگوی مستقیم با آمریکا یا گفتگو در چارچوب گروه کشورهای 5 به علاوه 1 نشان نداده، پرزیدنت اوباما چاره‌ای ندارد جز اینکه هزینه عدم همکاری ایران را از طریق تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی افزایش دهد. اینکه این کار نتیجه‌ای خواهد داد یا نه نمی‌دانم. ممکن است رهبران ایران چنان پایبند رسیدن به توانایی ساخت سلاح‌های هسته‌ای باشند که هیچ یک از پیشنهادهای ارائه شده برای گفتگو یا تحریم‌های اعمال شده نتواند نظرشان را تغییر دهد.
با این حساب آیا گزینه نظامی کماکان مطرح است؟
Well, President Obama has said that the military option is on the table, but obviously that's not something that he finds an attractive thing to do. That's why he's trying to resolve this issue through diplomatic means.
پرزیدنت اوباما گفته است که گزینه نظامی مطرح است، ولی این گزینه مطلوبی برای او نیست. به همین جهت اوباما سعی دارد که مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی حل کند. به باور من اگر ایران متوجه شود که برای پیگیری برنامه هسته‌ایش باید هزینه زیادی را متحمل شود، آن وقت ممکن است رهبران ایران به نوعی مصالحه تن در دهند و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند. به هر صورت نمی‌توانیم بگوییم که این راه و روش نتیجه خواهد داد، مگر اینکه همه به عنوان جامعه بین الملل با هم همکاری کنیم. برای این کار آمریکا روابط ویژه‌ای با چین در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل برقرار کرده که نتیجه موثری هم داشته است. اقدامات شورای امنیت تا حدی ایران را نگران کرده، ولی در حال حاضر توجه همه به خیزش‌های گوناگون در کشورهای عربی است و مدتی طول خواهد کشید تا مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
پیشتر گفتید که ایران با مشکلات فنی روبروست. ایران برای ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نداره. ضمناً ایران از نظر تهیه مواد خام هسته‌ای مشکلاتی داره. با این حساب به نظر میرسه که ایران نمیتواند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
Well, I think that Iran is making progress, but making very slow progress. And I think often the leaders in Iran tend to exaggerate the progress they're making.
به نظر من ایران در حال پیشرفت است. البته این پیشرفت کند است، اما در بیشتر مواقع رهبران ایران در مورد پیشرفت این کشور اغراق می کند. همانطور که شما گفتید، ایران به تازگی اعلام کرده است که سانتریفیوژهای پیشرفته ای را به کار خواهند گرفت، ولی سال هاست که روی این سانتریفیوژها کار کردند و به نظر می رسد که این دستگاه ها بدون اشکال فنی نیست. به هر حال باید صبر کرد و دید که آیا ایران می تواند این دستگاه ها را به کار بیاندازد یا نه. با شما موافقم که ایران برای خرید مواد خام هسته‌ای و تأمین قطعات سانتریفیوژ ها با مشکلاتی مواجه است. همینطور در مورد تهیه اورانیوم طبیعی، چرا که قطعنامه های سازمان ملل کشورها را از فروش این ماده به ایران منع کردند. اگر ایران قطعنامه های سازمان ملل را اجرا کند، آمریکا و سایر کشورها همان گونه که خود اعلام کردند، حاضرند نیازهای ایران را برآورده کنند و حتی تکنولوژی لازم برای کارهای صلح‌آمیز را در اختیار ایران قرار دهند. بنابراین اگر هدف ایران استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، راه ساده‌ای پیش رویش قرار دارد و آن انتخاب این است که می‌تواند از همکاری کشورهای غربی برخوردار شود.
برخی از کارشناسان بر این باورند که ایران صرفاً به دنبال دستیابی به توانایی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای است و می‌خواهد یک قدرت اتمی مجازی مانند ژاپن باشد که تکنولوژی لازم رو برای ساختن بمب دارد ولی قصد چنین کاری رو نداره. آیا در مورد ایران کشورهای غربی از جمله آمریکا این گونه توانایی رو قبول خواهند کرد؟
Well, first of all, I think it's very difficult for me as an outsider to truly understand what Iran's intent is. Some of my Iranian friends say that Iran just wants to develop the option. Just wants to be a virtual nuclear power, but would never actually build nuclear weapons.
برای من به عنوان یک نفر که از خارج به مسائل داخلی ایران نگاه می‌کند، مشکل است که قصد واقعی ایران را بدانم. فکر می‌کنم که در داخل هیئت حاکمه ایران توافق کاملی بر سر داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای وجود ندارد. نگرانی من این است که ایران با توسعه توانایی هسته‌ایش ممکن است قدم بعدی را بردارد و سلاح هسته‌ای را بسازد. با توجه به ماهیت سیاسی کشورهای خاورمیانه و روابط پر از تنش ایران با شماری از همسایگانش، به احتمال زیاد این کشور به قدرت اتمی مجاز قناعت نخواهد کرد و سلاح هسته‌ای خواهد ساخت. حتی اگر ایران چنین کاری نکند، کشورهای دیگر خاورمیانه برای تأمین امنیت خود کوشش خواهند کرد که مانند ایران به توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست یابند. با توجه به ماهیت سیاسی خاورمیانه و بی‌ثباتی موجود در آن، وجود چند کشور با قدرت هسته‌ای می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
سوال آخر این که اطلاعات موجود در غرب در مورد برنامه هسته‌ای و توان ایران در این زمینه ناقصه. اگر ایران بدون پیشبینی غرب سلاح هسته‌ای بسازد، آیا غرب می‌تواند از فاکتور بازدارندگی استفاده کند، همان گونه که در زمان جنگ سرد بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی معمول بود؟
I think that the deterrence works best when there are two opponents that are pretty much equally armed and where there are relatively few sources of conflict and tension.
به باور من بازدارندگی موقعی کارساز است که دو طرف مقابل از نظر قدرت تقریبا همتراز باشند و منابع تنش‌زا بین آن دو کم باشد. در خاورمیانه در صورت وجود چند قدرت هسته‌ای نمی‌توان به بازدارندگی با ثباتی امیدوار بود. این کشورها ممکن است از نظر سلاح همتراز نباشند و در مقابل حملات پیشدستانه آسیب پذیری داشته باشند و بنابراین بخواهند در اولین فرصت از سلاح هسته‌ای استفاده کنند. در خاورمیانه چند کشمکش و درگیری منطقه‌ای وجود دارد که با جرقه‌ای می‌توانند به رویارویی هسته‌ای منجر شوند. چیزی مانند بحران موشکی کوبا که در اوت 1962 اتفاق افتاد. مطمئن هستم که رهبران ایران نمی‌خواهند کشورشان را در معرض تهدید هسته‌ای قرار دهند. در این حال بر این باورم که با توجه به بی‌ثباتی موجود در خاورمیانه، امکان پیش‌بینی‌های نادرست و برآوردهای غلط در این منطقه زیاد است و این می‌تواند به بحران هسته‌ای منجر شود و بسیاری از کشورها خواهان چنین بحرانی نیستند.
گفتگوی ویژه این هفته بود، کاری از همکارم حسین آریان که شنیدید. گفتگو با مشاور ارشد باراک اوباما در امور هسته‌ای. همچنان با ما همراه باشید. ما فقط تا چند دقیقه دیگر با بخش خبری تازه همینجا در استودیوی خبر در کنار شما خواهیم بود.